به اینجا رسید که بعد از اینکه بحث اعتباریات رو مطرح کردیم وارد فصل دوم شدیم. عنوان این فصل این است که حیات الانسان ظرف و نفسه. در رابطه با این جمله یه مقدمه رو طی کردیم و در واقع جلسه پیش طرح بحث کردیم. مقدمه این بود که هر موجودی در این عالم سه تا چیز خودش رو به فرمایش قرآن کریم از حق تعالی گرفته. یکی این که هر موجودی خلقتش رو از حق تعالی گرفته. خلقت یعنی اون دایره وجودیش. دوم این که مسیرش رو از حق تعالی گرفته. قابل توجه باشه که این خلقت و مسیر که داریم میگیم هیچ کدوم اعتباری نیست. منظورمون از خلقت اون حقایقی است که در وجود این موجوده. مثلا دانه سیب حقیقتش اینه که دانه سیب دیگه. دلیل حقیقی بودنش هم اینه که هیچ وقت دانه سیب نمیشه گلابی. پس معلومه یه چیزی اینجا هست که همیشه اون نتیجه رو میده. حالا اون تجهیزات خلقتش رو از حق تعالی گرفته. یک، مسیرش هم یه مسیر مشخصه. همون مسیریه که هیچ وقت چیز دیگه ای نمیشه. سیب هیچ وقت گلابی نمیشه. پس شما از اول تا آخر خلقت دانه سیب و وقتی تو خاک بندازید یه مسیر مشخصی رو طی میکنه. اینم از حق تعالی گرفته و هدایت در طول این مسیر هم که هدایت حقیقیه، نه مثل تابلوی راهنمایی، هدایت حقیقی. یعنی اینکه شما دانه رو میندازید توی خاک، دانه ریشه میزنه، ساقه میزنه، میاد بالا، خوشه میده. در تمامی مراحل این مسیر اون کسی که داره حرکت میده این دانه رو حق تعالی است. پس خلقتش از حق تعالی است، مسیرش هم از حق تعالی است، هدایت در مسیر هم کار حق تعالی است. این مقدمه‌مون بود. مطلب بعدی که طرح بحثمون بود این بود، چون ما داریم راجع به انسان صحبت میکنیم، موضوع سخن ما انسانه. مطلب دوم این بود که خب حالا این انسان چیه؟ گفتیم این انسان اولا ذو احسن قوام، یعنی بهترین تجهیزات خلقتی رو انسان داره. این یه مطلب. مطلب دیگه این که این انسان بعد از خلقت در بهترین قوام و بهترین شکل به یه نقطه‌ای هبوط داده شده، حرکت داده شده. حرکتش هم حرکت ارتفاعیه، یعنی هبوطیه، همون که در داستان خلقت آدم میگه اهبطوا الی الارض. و حرکت بعدی که باید بکنه حرکت صعودیه. یعنی اگر بخوایم یه تمثیلی بزنیم، انسان مثل یه بالون میمونه. شما یه بالونو اگر رها بکنید فطرتش چیه؟ که بره بالا. لذا این موجود مربوط به عالم بالا بوده، به عالم اسفل هبوط داده شده، که در توضیحاتمون گفتیم منظور از این اسفل دنیاست. حالا این مطابق با ذاتش میخواد عروج کنه، همونطور که دانه سیب مطابق ذاتش میخواد بشه درخت سیب، اینم مطابق ذاتش میخواد عروج کنه. لذا تعبیر قرآن کریم که میگه ثم رددناه اسفل سافلین، از کلمه اسفل استفاده میکنه، دلالت میکنه بر این امر که این حرکت که به انسان داده شده حرکت هبوطیه، نه حرکت افقی. هبوط یعنی پایین آوردنش. خب این الان اومده در اسفل و سافلین، این زندگی هم اسفل نسبت به زندگی های دیگه به فرمایش قرآن کریم، چون فعلا بحثم قرآنیه دیگه. حالا میخواد عروج کنه. چجوری باید عروج کنه؟ فرمود دو تا ابزار داره، الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. اگر بخواد عروج کنه دو تا ابزار میخواد. یکی امنوا رو تفسیر کردیم در آیه دیگه به کلمه طیب، کلمه طیب هم تفسیر کردیم به توحید. گفتیم باید اولا اعتقادات درست داشته باشه، یعنی علم توحید. این یک. پس ابزار عروجش علم توحیده. علم توحید به دنبال خودش عمل صالح میاره. الا الذين امنوا میشه توحید و عمل الصالحات میشه عمل. این دو تا بالن که دست به دست هم دیگه میدن، این انسان رو عروج میدن. این موضوع جلسه گذشتمون بود. حالا وارد بحث این جلسه میشه. و قال سبحانه ان منکم الا واردها کان حتماً کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا و نظر و ظالمین فیها جسیا. قبل از اینکه بحث شروع کنیم یه تذکر دیگه هم بدیم، دوستانی که ساعت دیگه با ما برنامه دارن، یه مطلبی اونجا گفتیم، گفتن شرحش، گفتیم شرحش اینجاست، مال این جلسه است. ما اگر این بحث‌های قبلی رو قبول بکنیم، خصوصا اون مبحث اعتباریات، و باور بکنیم که به خلاف روابط اجتماعی که بین ما هست که این روابط روابط اعتباریه، یعنی ظرف تحققش فقط ذهن ماست، اگه باور کنیم که روابط بین عوالم وجود و روابط حقیقی انسانم با حقیقت این عالم روابط حقیقیه نه اعتباری، سنخش و جنسش حقیقیه، با این گزاره که الان به دست ما افتاد، یه گزاره به دست ما افتاده که اگه باورش کنیم، و اون گزاره این است که روابط بین انسان و جمیع عوالم وجود، رابطه بین انسان و زندگی آیندهش، همونی که از بچگی به ما گفتن معاد، رابطه بین انسان و زندگی آیندهش و رابطه بین انسان و زندگی فعلیش و ظرف حیاتش رابطه حقیقی است نه اعتباری، اگر این گزاره رو باور کنیم، این گزاره به دنبال خودش یک مجموعه ای از گزاره های دیگر رو میاره که حاصلش این میشه، حاصلش این میشه که ما باید یه بار از اول تمام اطلاعات دینیمون رو بازخوانی کنیم. شما مبنا رو عوض کردی، مثل مسائل فقهی میمونه. بعضی از فقها بودن که سه دوره همه عباداتشون رو از اول انجام دادن، البته بعضی از شدت تقوا بوده، بعضی هم مبناشون عوض شده، بر اساس این مبنای جدیدشون یه بار دیگه عبادات رو از اول انجام دادن. این تو فقه. حالا تو این موضوع بحث ما، اگر شما مبنای فکریتون عوض بشه، باید یه بار دیگه اطلاعاتتون رو بازخوانی کنید. حالا یکی از این اطلاعات چیه؟ یکی از اطلاعاتی که ما هممون داریم اینه که همه ما رو وارد جهنم خواهند کرد. این یکی از اطلاعات ماست دیگه. همه ما وارد جهنم میشیم. ولی خدا متقین رو نجات میده. دلیل اونم این آیه است. ان منکم الا واردها. ان منکم الا واردها. ما تو ادبیات به این عبارت میگیم عبارت حصر. ان منکم الا واردا، یعنی هیچ کدام از شما از زیر پر این حکم خارج نمیشید، هیچ کس نیست الا اینکه وارد جهنم میشه. خب کان علی ربک حتما مغزی، یا این حکمش هم صادر شده، یعنی خدا بر خودش واجب کرده، حکم این مساله هم صادر کرده. حکم صادر شده یعنی تموم شده رفته، میگید حکم اعدام صادر شده، یعنی دیگه تموم شده رفته، تجدید نظر هم نداره، حکم قطعیه، خدا حکم قطعیشو صادر کرده. ثم مننج الذین تقوا، متقین رو نجات میدیم، و نظر و ظالمین فیها جسیا، ظالمین رو به یک مدت طولانی در اونجا نگه میداریم. این از لحاظ روابط اعتباری چجوریه؟ این از که یک روزی فرا خواهد رسید، بساط این عالم برچیده خواهد شد، بعد نفخ صوری میشه و همه صرقه میزنن و دوباره زنده میشن و صحنه قیامت برپا میشه، همه رو وارد جهنم میکنن و متقین از این جهنم بیرون میارن، نجات میدن. این اونی که تو ذهن ماست، اما بر حسب روابط حقیقی بین این عالم، ما گزارمونو یه بار دیگه این آیه رو بازخوانی میکنیم. جهنم کجاست؟ رابطه بین من و جهنم چیه؟ جهنم مثلا میدان انقلابه که الان با من یه خیابون فاصله داره که من بهش میرسم، بعدن باید این مرحله رو طی کنم تا برسم بهش، یا جهنم مثل روز شنبه است بعد از روز جمعه که باید جمعه تموم بشه بعد شنبه فرا برسه، قیامت هم اینجوریه، این میشه اعتباری، یا نه جهنم باطن همین عالمه، قیامت باطن همین عالمه، باطن همین عالم قیامته. سلام علیکم. این قضیه دوم رو الان مقبول میگیریم دیگه. ما مطابق روابط حقیقی این عالم میگیم که همین الان من هر کاری که انجام میدم داره زندگی من اون کاره میسازه، یعنی همین الان من با مجموع اعمال خودم بهشت خودم رو میسازم، با مجموع اعمال خودم جهنم خودم رو میسازم. پس همین الان من اینجا تو بهشت نشستم یا توی جهنم نشستم. این میشه این گزاره دوم. اگه اینو بپذیریم، ان منکم الا واردها رو پشت سر کدوم آیه آورده؟ شما نگاه کنید ترتیبی که علامه آورده. ثم مرددناه اسفل سافلی. درسته؟ بعد میگه ان منکم الا واردها. اینم درسته؟ شما بگو جهنم کجاست؟ کجاست جهنم؟ همینجاست. همین جایی که ما الان توی زندگی میکنیم جهنمه، اسفل و سافل نمیشه دیگه. خیلی حالا بس من الان تو جهنم زندگی میکنم، آتشم دوربر منو گرفته، از یه طرف آتش شهوت، از یه طرف آتش غضبه، این دوتا قوه آتشن دیگه. چه کسی از این جهنم نجات پیدا میکنه؟ از این جهنمی که همین الان توش نشسته. میفرماید ثم ننجی الذین اتقوا. فقط کی نجات پیدا میکنه؟ متقی. متقی کیه؟ مذهبی نگیم، فنی بگیم. متقی اونیه که بین قوای خودش تعادل برقرار میکنه، میشه متقی. من از خودم نمیگم. یعنی چی؟ یعنی حال دینیش کنی، شهوتو که خفه نمیکنه دین، که غضب هم که خفه نمی کنه. در جای خودش این دوتا شهوت که میگیم یعنی میلا، شهوت مقام، شهوت ثروت، شهوت معروفیت، شهوت مدرک، شهوت مطرح شدن. یه شاخش هم شهوت جنسیه، اون یه شاخش شهوت خوردن، اینا هم شهوت دیگه. خب از این ور دوتا آتش جزء وجود منه، من در جایی نشستم که دور تا دور منو آتش گرفته. حالا میریم مراجعه میکنیم به گزارهای دینی، میگه اگه این کارو بکنی آتش خوردی، اگه این کارو بکنی تیر زهرآلود شیطان بهت اصابت کرده، اگه این کارو بکنی غذای سگای جهنمو خوردی. این داره تشبیه میکنه، تشبیه شاعرانه است، یا داره بیان اون حقیقت رو میکنه؟ بیان حقیقت داره میکنه با این مبنایی که قبول کردیم دیگه. حالا ما داریم بحث علمی میکنیم، یکی ممکنه بگه اصلا کل مبناهاتون از اصل غلط. ما یه مبنایی رو قبول کردیم، میخوایم بر اساس این مبنا بازخوانی کنیم اطلاعات دینیمونو. قبول کردیم که روابط بین ما و عالم ما روابط حقیقی است. اگر این گزاره رو قبول کردیم تفسیر این آیه عوض میشه. ان منکم الا واردها تفسیرش عوض میشه. تفسیرش این میشه شما همین الان تو جهنم نشستین. این یک. راه نجاتم تقواست. تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی خودداری. تقوا یعنی خودداری، این میشه تقوا. ساده تر یعنی ایجاد تعادل بین قوا، ایجاد تعادل. شما بین این قوا تعادل ایجاد میکنی، یعنی اینو در حد خودش نگه میداری، اونم در حد خودش نگه میداری. سم منو نجل لذین تقا و نظر و ظالمین فیها جسیا. بر اساس روابط حقیقی صحبت کنیم. ظالمین یعنی کی؟ میگه ظالمین یعنی بوش، ظالمین یعنی مثلا کلینگتون، ظالمین یعنی این مال ما. اما بر اساس روابط حقیقی انسان به هیچ وجه عقلن و نقلن محاله بتونه به کسی ظلم کنه. چرا؟ چون اول فصل شما قبول کردین که حیات الانسان ظرف و نفسه دیگه. یعنی چی؟ یعنی من در دایره وجودی خودم دارم زندگی میکنم. اگر من یه عملی رو انجام بدم این عمل داره از جان من بلند میشه. اگر آتش باشه اول خودم آتش میزنه، شراره ای از این آتش هم میرسه به اون همسایه بغلی، به یه نفر آزاد، میگه این فلانی به فلانی ظلم کرد، فلانی اول به خودش ظلم کرد تا تونست به فلانی ظلم کنه. این میشه گزاره من. یه کسی پریشبا، حالا خود تازه هم ازدواج کرده، ما دادم گفت آقا یه سوالی دارم، گفتم بفهم. گفت میشه آدم با ذکر همسرشو بکشه؟ گفتم آره چرا نمیشه. گفت من بکنم این کارو؟ گفتم این اثری برای من نداره. سوالش این بود، میخواست مثل که انجام بده. گفت اثر سویی واسه من نداره این کار؟ گفتم مگه اصلا میشه اثر سو نداشته باشه؟ شما اگه بخوای یه کسی رو بکشی این چاقو رو بعد از توش کم خودت رد کنی، این نوک چاقو رو بزنی به اون، میکنی این کارو؟ مگر میشود که شما با چاقوی ذکر یه کسی رو از بین ببری خودت چیت نشه؟ این چون خیالش به روابط اعتباریه دیده، حالا اینکه متدینه که نمیتونه اونو بکشه، حالا پس با ذکر لاقل بکشه. اولین اثر رو خودش میذاره، اول خودشو باید بکشه تا بتونه اونو بکشه، منتها خود حقیقیشو باید بکشه نه این جسمشو. بله اونه که نمیتونم بگم دیگه. اگر بنده دو سه تا از این ذکر را بگم این جلسه دیگه اینجا جا نمیشه، بعد ببریم تو مسجد دانشگاه تهران برگزارش کنیم. اما یه حرف حسابی بزنیم یواش یواش این جلسه خلوت میشه. مصلا راست میگه، مصلا باید بریم برگزار. مردم خب تشنه معنویتن، چهار تا ذکر میگی همه جمع میشن دیگه. حالا شما با اون گزاره‌ای که ما بنا کردیم بازخوانی کنید. نظر و ظالمین افیا جسیا یعنی کیا رو؟ ظالم کیه؟ اونی که به خودش ظلم کرده. تو فرهنگ قرآن کریم ظلم چیه؟ من نمیتونم اینا رو ثابت کنم. اگه اثباتش خواستیم مراجعه بفرمایید به تفسیر البیان. ما اونجا مفصل بحث کردیم که ظلم در فرهنگ قرآن کریم یعنی شرک، مشرک یعنی ظالم. حالا حجتش هم گفتیم تو بحث شیطان هم ثابت کردیم. طالبین مراجعه کنن به اونجا. حالا همینقدر بپذیرین که اینو مثلا در جای دیگه ثابت شد. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی آمد توی این دنیا وارد جهنم شده، اگر تونست به دستورات الهی عمل بکنه، دستورات الهی غایتش تعادل قواست. چون این قوه شهوت من برنامهش اینه که میخواد به اوج برسه. قوه غضب منم اصلا برنامه هر قوه اینه دیگه. آقا هر کسی مگه نمیخواد به کمال برسه؟ این قوه غضب و شهوت میخوان به کمال برسن دیگه. اینا میخوان برن تا اوج، تا قاب قوسین میخوان برن. اما منی که صاحب این قوام، کمالم در چیه؟ در این که اینا رو متعادل نگه دارم. تعالی اون قوه اینه که به اوج برسه. اون یکی همی که به اوج برسه، اصلا قوای انسان همشون کارشون اینه که دیگران رو استخدام کنن. شهوت غضب رو استخدام میکنه، غضب شهوت رو استخدام میکنه. قوه واهمه میخواد عاقله رو استخدام کنه، عاقله میخواد واهمه رو استخدام کنه. هر کدوم میخوان به اوج برسن. کمال من در تعادله. این میشه تقوا. ظالم کیه؟ مشرک. نظر ظالمینا فیا جسیا. همینطوره میگه ظالم، یا در فرهنگ قرآن به مشرک میگن ظالم.
به
مشرک میگن ظالم. بله. حقیقت ظلم شرکه. میدونی چرا؟ یه جمله شیطان داره میگه که قال الشیطان لما قضی، این یکی از دلش، قال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم. بعد میگه انی بریء مما اشرکتمون ان الظالمین، ان الظالمین، میگه انی بریء مما اشرکتمون ان الظالمین، میگه ان المشرکین، ان الظالمین. این یه دلیلش. از این ادله متعدد حضرت علامه ذکر میکنه با کمک ادله قرآنی اثبات میکنه که ظلم یعنی شرک. چون ظلم، ظلم به خودمه دیگه. من از دایره وجود خودم خارج نیستم، من نمیتونم به شما ظلم کنم. من هر کاری که انجام میدم در این معیار حقیقی تو فضای وجودی خودم دارم این کارو میکنم. بعد میفرماید که حالا شما ببینید، ایشون فقط آیات آورده، ارتباط آیات رو با مباحث قبلی ذکر نکرده. و قال سبحانه یرفع الله الذین آمنوا منکم. اینم یه آیه دیگه که اثبات مطالب قبل ما رو میکنه، که گفتیم حرکت چه حرکتیه؟ حرکت حرکت عمودیه. لذا میگه یرفع الله الذین آمنوا منکم. خدا مؤمنین رو یرفع الله یعنی چی؟ یعنی بالا میبره. پس حرکت حرکت افقی نیست، حرکت عمودیه. عمودی همینجوری که ما نشون میدیم نیست. حالا دیگه ما خیلی علامت نداریم، ما بهش میگیم عمودی. والا این عمودی نیست. شما تو این عالم چه اینوری برین چه اینوری برین، دارین افقی حرکت میکنین تو این بحث ما. عمودی اونی که در باطن عالم حرکت میکنه، حرکتش عمودیه. یعنی از پوسته میگذره به مغز عالم میرسه، از ظاهر میگذره به باطن میرسه. این داره حرکت عمودی میکنه. والذین اوتوا العلم درجات. خب و قال سبحانه لو شئنا لرفعنا بها. این آیات رو آورده تا استشهاد کنه که حرکت حرکت عمودیه. این آیه راجع بلعم باعوره. میگه ما اگر میخواستیم که نخواستیم، چون لو معنیش اینه، لو ارجمیت یعنی اگر میخواستیم که نخواستیم، اگر میخواستیم که نخواستیم لرفعناه بها، اینو بالا میبردیم این بلعمو. ولکنه اخلد الی الارض و تبع هواه. یه لطیفه دیگه هم که تو این آیه هست اینه که حالا شما سوال میکنید که خدایا چرا بالا نبردیش؟ به تعبیر دیگه، حالا شما که میگین حرکت حرکت عمودیه، چه چیزی مانع این حرکت عمودیه؟ چه چیزی بالون رو نگه میداره؟ شما بهش وزنه آویزون میکنید، وای میسه رو زمین دیگه نمیره بالا. وزنه حرکت من چیه؟ میگه وزنش اینه. لکن نهو اخلد الى الارض و تبع هواه، چسبید به زمین. و تبع هواه، تابع هوای نفس خودش. این وزنه بالونه. حب و دنیا رأس و کل خطیه. حالا این حرفا به دهن ما بزرگه، ما فهم مواسه طلبگی میکنیم. حالا میگیم این مطلب این داره اینو میرسونه دیگه. حالا خودمون هم اخلد نه الى الارض اخلادن کثیرا. فحکم الرد اگه میخواستیم رفعناه بها، رفع به بی تعدی است، در رفعناه بها به این درجات بالا میبردیمش، در رفعناه بها تو این درجات بالا میبردیم بلعمو، ولی این اخلد الى الارض و تبع هوا، یعنی هم بیماری رو میگه هم علت بیماری رو میگه. میگه علت بیماریش اخلاد الى الارض و تبعیت از هوا بود. فحکم الرد شامل لنوع الانسان لا یشز عنه شاذ منه، همه رو رددنا الى اسفل السافلین، همه انسان ها رو آوردیم در اسفل السافلین و هیچ کس از این قاعده مستثنا نیست. وقد قال سبحانه ایزن، حالا شما ببینید کجا رو به کجا وصل میکنه، این ماجرا رو وصل میکنه به داستان خلقت آدم. از اینجا چی میفهمید؟ داستان خلقت آدم یه داستان تاریخی نیست، شناسنامه انسانه. شما میخواین انسانو بشناسی؟ شما میخواین شناسنامه خودتون رو بدونین دیگه. میگه میخواین شناسنامه‌ت بدونین، داستان خلقت آدم بخون. ماحصل این داستان چیه؟ اون که جلسه پیش گفتم این داستان تمثیله. ماحصلش اینه، خداوند یه موجودی رو خلق کرده که این موجود جانشین خداست. یعنی این موجود قابلیت اینو داره که تمام اسماء و صفات حق توی این تجلی کنه. خدا ساقیه، اینم ساقیه، خدا شافیه، اینم شافیه، خدا علیمه، اینم علیمه، خدا قدیره، اینم قدیره. این یک. این موجود اگر بخواد نشو و نما و رشد پیدا بکنه، چاره ای نیست جز این که بیاد روی این زمین. اینم گزاره دو. و آمدنش روی زمینم از سنخ حبوطه، یعنی حرکت از بالا به پایینه. اینم این. و در این زمین یه دستورالعملی براش میاد که اگه به این دستورالعمل عمل کنه خلیفه خدا میشه، که اینم یه مطلب. و در عمل به این دستورالعمل یه دسته دشمنانی داره که به ایه نحوین کان مانع عملش میشن، اونا شیاطینن، اینم یه مطلب. و یه دست موجودات حقیقی هم تو این عالم هستن، صاحب آثار حقیقیه، که اینا یاران این در این حرکت هستن، این هم میشه ملائکه. میخوام این حقیقت رو بیان کنم. چجوری بیان کنم؟ داستان برش درست بکنم. میگم از قال رب بکر الملائکت انی جاعلن فی الارض خلیفه. شروع میکنم به بیان داستان، که ما شرح داستان مفصل در سوره بقره بیان کردیم، وجه تمثیلش هم گفتیم. حالا از این حقیقت که ما فهمیدیم، حقیقت این است که خداوند همه رو حبوط داده. میگه این آیه همینو میگه، قل نحبتو بعضکم لبعض عدو و لکم فی الارض مستقر و متاع الهی. اهبتو حبوط، حرکت بالا به پایینه، حبوط. بیاین روی زمین، یه عده شما دشمن یه عده دیگه هستین و جایگاهتون زمینه تا ایام معین. در عقب این آیه هم در تفسیرش فرمود قال فیها تحیون و فیها تموتون و منها تخرجون. شما با این زمین رابطه داری، حیاتتون اینجاست، مماتتون هم اینجاست و خروجتون هم از همینجاست. بین شما و این خاک یه پیوندی هست، شما با این پیوند داری، حرکت و سیرتون با این خاک پیوند خورده به هم دیگه است. اگر این خاک نباشه، این زمین نباشه، شما هم در کار نیست. خب حالا پس جایگاه انسان مشخص شد. پس انسان آمده در یک محیط عرض شد که ترسناکی به نام جهنم، که شما بهش میگین دنیا، از این محیط باید عروج کنه. یه سلسله دستورالعمل آمده تا اینو بالا ببره. یه حاشیه من اینجا بزنم، چون یه نفر اینجا تو ذهنش، نه که من غیب میدونم، چون از من سوال کرده، تو ذهن بعضی از این دوستانی که اینجا هستن چون سوال کردن، اینه که حالا ما اصلا نمیخواستیم بیایم تو این دنیا، اصلا ما از اولش هم نخواستیم بیاییم. حالا ما تو این عالم با این روابط حقیقی چی میفهمیم؟ چی میفهمیم؟ این عالمی که مثل یک کلاف در هم تنیده به هم پیوسته است، ما چه میفهمیم؟ ما همون قدری میفهمیم که یک جنین در شکم مادر قبل از ورود به این دنیا میفهمیم. بهش میگن که میخوایم یه چیزی بهت بدیم به نام قلب، میگه ما قلب رو لازم نداریم. اینجا کسی قلب نمیخواد، پا میخوایم بهت بدیم. میگه اینجا مگه میشه دوید؟ تمثیل داریم میزنیم. شما فرض کنید که یک مکالمه ای بین خداوند و این جنین برقرار بشه. حالا ما میخوایم مثل داستان آدم داستان بگیم، به این جنین گفتیم که میخوایم بهت پا بدیم. گفت آخه اینم شد کار. آخه تو اینجا مگه میشه دوید؟ اینجا جای دویدن نیست که تو پا به چه دردی میخوره؟ پا برای دویدن خوبه، مگه اینجا جای دویدنه؟ و میخوایم بهت دست بدیم، یا دست به چه دردی میخوره؟ گوش به چه دردی میخوره؟ چشم به چه دردی میخوره؟ دهان به چه دردی میخوره؟ این ابزاری که شما داری به من میدی در داخل عرض شود که این رحم، اینا هیچ کدوم به درد من نمیخوره. میگه صبر کن بچه جون، یک کمی که بگذره تو قرار وارد یه عالمی بشی که در اون عالم به همه اینا احتیاج داری. اونجا کجاست نمیتونم برات توصیف کنم، تا نری نمیفهمی. زمینی هست وسیع، آسمانی داره، دریا داره، اقیانوس داره، بادها، بارانها، رعد و برقها، زلزله‌ها، درختها، جنگل‌ها، آدم‌ها، شهرها، کشورها، این اصلا نمیتونه اینا رو درک کنه. نه اون ابزاری که دارن بهش میدن از این ابزار سر در میاره، نه از اون زندگی بعدی که قراره از این ابزار در اون زندگی استفاده بکنه سر در میاره. این همین حالت رو شما سرایت بدید به انسانی که تو این دنیا زندگی میکنه با انسانی که میخواد به عالم بعدی منتقل بشه. سر بسیاری از حوادثی که برای ما اینجا اتفاق میفته و ما سرش رو نمیدانیم یا مصلحت سنجیایی که ما اینجا میکنیم نسبت به آینده همینه. اگر انسان فقط عقلایی فکر بکنه، بسیاری از مصلحت سنجیایی که ما میکنیم، یا شما بگو تمام مصلحت سنجیایی که ما میکنیم در ظرف زمان حاله. ما اگر از آینده خبر داشته باشیم، بسیاری از مصلحت سنجیایی که میکنیم مصلحت سنجیامون باطل میشه. غیر از اینه، دلیلش همینه که بسیاری از چیزها رو ما از خدا خواستیم، بهمون داده، بعد پشیمون شدیم. همین آقایی که میگفت که یه ذکری بده که من عیالمو بکشم، همین پارسال میگفت تو رو خدا یه کاری بکن من میخوام ازدواج بکنم. این نمونهش دیگه. دو سه سال مثلا میگشت دنبال یه مورد مناسبی که ازدواج بکنه، بعد میگفت آقا تاج آقا دعا کنی، با حاجی امجد بگی دعا بکنه، دعا بکنه که ایشون ازدواج بکنه. حالا خوب شد ما دعا نکردیم. حالا ازدواج کرده، میخواد بیاد یه ذکری بده که همسرشو بکشه. این نمونهش. حالا این مال اون آقاست. ما خودمونم در زندگی تجربیاتی داریم که چیزهایی رو از خدا خواستیم و به ما داده و ما پشیمون شدیم، و چیزهایی رو نمیخواستیم و داده، 10 سال بعد 15 سال بعد سرشو فهمیدیم و بسیار از چیزها رو هم نفهمیدیم. پس بهتر است که ما از اول اعلام نفهمی بکنیم. این از همه راحت داره. از اول بگیم ما نمیفهمیم. و به ید که لا به ید غیره که زیادتی و نقصی و نفعی و ضرری. دعاها اینو به ما آموزش میده دیگه، که خدایا نفع من، ضرر من، کم و زیاد من، اینا فقط به دست توست، نه به دست غیر تو. به ید که لا به ید غیره که زیادتی و نقصی و نفعی و ضرری. و امثال این عبارات که تو کلمات اهل بیت عصمت و طهارت هست، ای کاش این فرصت باشه آدم حالا این معارف رو با دعاها تطبیق بده. یعنی بعد از اینکه این معارف رو باور کرد، حالا بیاد بره دعاها رو بازخوانی کنه، یه دور دعای کامل رو بازخوانی کنه، نه اونجوری که تو مسجد میخونن، خودش مطالعه کنه دعای کامل رو، ببینه حضرت در این دعا چی میگه با خدا. تعارف میکنه، میگه یا من به یده ناصیتی، ای خدایی که ناصیه من دست توئه. ناصیه یعنی موی جلوی پیشانی، میگن ناصیه. تو عرب این ناصیه کنایه است از زمام امور، یعنی من میخوام همه کارامو بسپرم دست شما، به شما میگم آقا ناصیه من در دست شما، یعنی زمام امور من در دست شما. میگه یا من به یده ناصیتی، ای خدایی که ناصیه من در دست توه. خب حالا من کیم؟ یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. من فقیر مطلقم، نه علم دارم نه از روابط این عالم با خبرم. یه جمله علمی به من بگن قهقه میخندم. شما روابط این عالم رو نمیشناسم دیگه. از بسیاری از علوم اگه الان به ما بگن ما خندمون میگیره، علوم تازه رو. علوم قدیمی که برامون عادی شده مثلا خندمون نمیگیره. بسیار از علومی که ما الان داریم و الان اگه بگن قدیمی ها میخندیدن، بعضیشو بالاتر میگفتن این جادوگره، کسوف رو داره پیشبینی میکنه، میگه جادوگره، این جادوگره، کسوف پیشبینی کرده، حکم به ارتداد و قتلش میدن. همونطوری که امروز ما حکم به ارتداد یه عده میدیم، چون همیشه عده از زمان خودشون جلوترن، ما میگه مرتده. آقا اول حرفشو گوش کن ببین، یه فیلمی پخش کرده بودن این بچهای مدرسه، آقا گفتم آقا نظرتون چیه راجع به این فیلم؟ گفتم والا من ندیدم. گفت حالا نظرتونو بگو. گفتم والا این جامعه عادت شده که فیلمیو که ندیدن نظر راجعش میدن، مقاله‌ای که نخوندن رد میکنن، کتابیو که نفهمیدن ردیه براش مینویسن. یه کسی رفته بود دختر علامه طباطبایی رو بگیره، ایشون همه امور منزلش در عهده خانومش بود، نداده بود اون خانم، گفت مثلا حاج خانم باید تصمیم بگیره، حاج خانم هم نپسنده بود اینو، اینم رفته بود منشأ رد المیزان نوشته بود. خیلی از ردایی که مینویسن اینجوریه، حول المیزان، بله همین کتاب حول المیزان که الان دارن آقایون تو منشأ چاپش می‌کنن، این آقا نوشته که رفته بود دختر علامه طباطبایی رو بگیره، حول المیزان رفت نوشت. حالا بر تقدیر از اصل و از خارج نشیم، مقصود جمع‌بندیمون این که حالا ما اومدیم این انسانو با روابط حقیقیش و جایگاه شناسایی کردیم، حالا الان موضوع سخن محل استقرار این انسانه. این که آیه گفت جایگاهتون این دنیاست، شما باید از این دنیا عروج کنید. حالا این دنیا کجاست که من باید ازش عروج کنم؟ شما وقتی میخواید برید توی دانشگاه تحصیل کنید، اول راجع به اون دانشگاه تحقیق میکنید دیگه، البته اینجا هر جا قبول بشن میرن، ولی مثلا حالا فرض میکنیم که انتخاب در اختیار شماست، مثلا چند تا گزینه داری، خب تحقیق میکنین دیگه. حالا منو آوردن اینجا، اینجا هم اسفل سافرینه، حالا اینجا کجاست؟ پس بسم الله الرحمن الرحیم، دنیا کجاست؟ یا به تعبیر فنی‌تر حقیقت حیات دنیا، یعنی بحث بعدیمونه، توصیف الحیات دنیا و حقیقتها. این فرازی که الان در پیش روی ماست میخواد حیات دنیا و حقیقت حیات دنیا رو توصیف بکنه. حالا میفرماید که انما هذه الحیات الدنیا متاع. متاع یعنی چی؟ کالا یعنی چی؟ متا معنی لغویش کالاست، ولی کالا یعنی اون چیزی که خودش ذات به ذات مقصود ما نیست، میخوایم هدفش بکنیم برای اینکه یک چیز دیگه رو باش کسب کنیم، اینو بهش میگن متا. تعریف متا اینه. یعنی مقصودتون لغیره، متا مقصود لغیره، ابزاریه در واقع، جنبه ابزاری داره. بله میفرماید که انما هذه الحیات الدنیا متاع. این یه جمله، یه پرده از روی دنیا برداشت. پس دنیا هدف یا ابزاره؟ شما بگو مسیر یا غایت؟ مسیره. این است. فبین ان الذی رد الیه الانسان هو الحیات الدنیا. اونی جایی که انسان آوردن همین دنیاست، اسفل السافلین همینجاست، و هو اسفل السافلین. ثم وصف الحیات الدنیا، دنیا رو توصیف کرد با آیه قبلی، گفت دنیا متاعه. پس اولا دنیا هدف نیست، این یک. بعد یه سوالاتی طرح کردم تو جلسه اول، جواب یه دسته از اون سوالات همینجاست که حالا پس چرا ما از سلوک دینی خودمون نتیجه نمیگیریم؟ این جوابش اینجاست. حالا بگذاریم. فقال سبحانه انما الحیات الدنیا لعب و لهو. اولا در صدر این آیه انما آورده. انما وقتی میاد یه موقع میگیم من شاعرم، خب ایشون هم شاعره، آقا هم شاعره، آقا هم شاعره، اما یه موقع میگید انما انا شاعر، انما شاعر انا، یعنی چی؟ یعنی فقط من شاعرم، میشه حسیش که دیگه شاعر نیست. انما الحیات الدنیا لعب و لهو. انما ما تو ادبیات میگیم اسم آخر رو حصر میکنه، الان انما لهو و لعب رو حصر میکنه، یعنی معنی آیه اینه که دنیا فقط لعب و لهو است، نه چیز دیگه. حالا لعب چیه؟ لهو چیه؟ این دوتا کلمه باز بشه تا معلوم بشه دنیا چیه. لعب به یه سلسله اعمال منظم میگن که غایتش خیالیه. یعنی چی؟ یعنی توی دنیای خارج وجود نداره، ظرفش فقط ذهن شماست، فقط تو ذهن شماست، ظرف این غایت تو ذهن شماست. الان خیلی چیزا هست که ظرفش ذهن شماست، مثل سیمرغ. شما تو دنیای بیرون سیمرغ نداری، ظرف سیمرغ فقط تو ذهن شماست. شما تو دنیای بیرون قول نداری، ظرفش فقط ذهن شماست. اما در دنیای بیرون اقیانوس داری، تو ذهنت هم داری، این فقط ظرفش ذهن شما نیست، در خارج هم وجود داره، اون حقیقی وجودش. اما سیمرغ حقیقی نیست، سیمرغ در دنیای خارج وجود نداره، ظرفش فقط ذهن شماست. پس سیمرغ خیالیه، میگین سیمرغ یه موجود خیالیه. چه چیزایی ظرفش فقط ذهن ماست؟ بارزترین مثال این مورد بازی بچه هاست. شما همتون بازی بچه ها رو دیدین. بچه ها چی کار میکنن؟ از صبح که میشنن خاله بازی میکنن، تا شب ازدواج میکنن، بعد یه کارخونه میزنن، چند تا خونه جای خوب تهران میخرن، بعد میرن شمال اونجا هم ویلا میخرن یا هر جای دیگه که مثلا دوست دارن، صاحب فرزند میشن، بچه هاشون مثلا میفرستن خارج از کشور، تا زور که بازی میکنن، زور که میرن نهارشون رو بخورن، اینا هیچ کدوم بیرون به وجود نیومده، نه کارخونه ای تو بیرون هست، نه ویلای شمالی. همه اینا یه سلسله اعمال منظم بوده که بعد از اینکه اینا یه دفعه از این بازی بلند شدن، الان همون بچه صوبیان، یعنی هیچ چیز بهشون اضافه نشد. ما اسم اینو میذاریم بازی. لذا لعبو به چی ترجمه میکنیم؟ به بازی ترجمه میکنیم. ولی وقتی ما میگیم دنیا بازیه، نمیفهمی یعنی چی، اما با این معنی حالا میفهمی یعنی چی. اینو میگم بازی. خیر، حالا لهو یعنی چی؟ لهو یعنی بازدارنده از هدف. چجوری؟ الان بنده یه وظیفه‌ای دارم، قرار است که بیام اینجا صحبت کنم، وظیفه‌ام اینه. بعد تو راه یه کسی مثلا فرض کنید که داره یه کارای انجام میده که من برای تماشای کارای اون توقف میکنم، بساط مثلا پهن میکنم، شعبده‌بازی دارم میکنم، حالا من وای میستم اینجا کارمونو تماشا بکنم، حواسم پرت میشه که قرار بوده بیام اینجا جلسه دارم. اینو بشکن لحف بازدارنده، یعنی یه کاری که شما رو از اون کار اصلیت بازداشت. معنی لغوی لحف اینه. قرآن کریم میگه دنیا فقط این دوتاست، یعنی لعب و لحف. حالا دلیل شما میگه که کجاش لعبه؟ واقعا مثلا این خونهی که ما خریدیم خیاله؟ این مثلا کارخونمون هم خیالیه، ماشینمون خیالیه، ویلامون تو شمال خیالیه، معروفیتمون تو جامعه خیالیه، مقاممون خیالیه، مگه مقام ما نماینده مجلسیم که خیالی نیست؟ این هم مردم ما رأی دادن شدیم نماینده مجلس، وزیر شدیم، خیالیه این؟ همه ما رو دوست دارن، این خیالیه؟ این همه چیزایی که مدرک گرفتیم، دکترا، اینا، این خیالیه؟ دکترا داریم، فوق لیسانس داریم، لیسانس داریم، دانشگاه قبول شدیم، کتابخونه داریم، یه طرف اتاقمون کتابخونه است، این خیالیه؟ نه که هیچ کدوم خیالی نیست که. بله اینا هیچ کدوم خیالی نیست، برای کسی خیالی نیست که تا آخر تو دنیا زندگی میکنه. اونا که میمیرن، چند تا از اینا رو که اسپوردیم با خودشون میبرن. اگر این حیات زیر این حیات حقیقی باشه، اون چیزی که میذاره اینجا خیالیه، اون که میبره واقعیه. برای اینکه اون بچه هم که داره بازی میکنه، داره خونه میسازه، واقعا داره لذت میبره، کیف میکنه از اون بازیش. منم که خونه میخرم لذت میبرم، توش هم زندگی میکنم. اما بعد که از این دنیا میرم، خونه همینجا میمونه. فقط فرقش اینه که اون بازی اون بچهه یه کمی مدتش کوتاه‌تره. مال من مدتش 70 ساله، مال اون مدتش یه صبح تا ظهره. 70 سالم در ازای بی‌نهایت یعنی صفر. پس زندگی ما، اون چیزایی که ما دنبالش هستیم، همش لعبه. چون قایتش خیالیه، چون هیچ کدوم شما نمیبریم. بله الا اینکه من با اون مقامم و مدرکم و ثروتم و خونم یک چیز حقیقی کسب کنم. بله ممکنه اینو واسطش کنم، یعنی من به متاع عمل کنم، بگم این متاعه، از این متاع اون آخرت حقیقی رو بسازم، باش یک اثر حقیقی باش ایجاد بکنم. اگه این کارو کردم بله این میشه حقیقی. بازم خود مال نیست، اثر ماله. خود قدرت نیست، اثر قدرت. این از این. حالا لهو یعنی چی؟ لهو یعنی همین بازی که من دوچاره شدم. صبح تا شب کار میکنم که مثلا یه پولی در بیارم، شبا غذا میخورم که جون داشته باشم بتونم فردا برم سر کار، که کار کنم که پول در بیارم که مثلا یه غذایی بخورم که بتونم بخوابم تا بتونم فردا دوباره برم سر کار. درس میخونم که یه مدرک پیدا کنم، که یه شغلی پیدا کنم، که یه پولی درارم که دوباره یه غذایی بخورم. بعد مثلا میگه خب یه تفریحی هم بکنیم، یه مسافرت میریم، خستگیمون در بره بتونیم بریم سر کار، که کار کنیم که پول دراریم که بتونیم مثلا یه خونه بخریم، که یه جای راحتی داشته باشیم، که راحت باشیم میخوایم بریم سر کار، این همه کار میکنیم یه جای راحت داشته باشیم. خب چرا میریم زیارت؟ میریم زیارت که ذهنمون باز بشه بتونیم بهتر کار کنیم، که کار کنیم که پول دراریم که بریم زیارت. عجب. یه جور دیگه، حالا یه جور دیگه، تمام افکارم مشغول چیه؟ همسر من، فرزند من، خانه من، شغل من، مدرک من، تحصیلات من، این منه بدبخته کجاست؟ بس این که شد همسر من، این که مضاف به منه، اون مضاف الیه چی شد پس؟ خونه من، خب خونه من درست شد، حالا خب اون خود منه چی؟ بچه منم حالا مثلا زندگیش رو به راه شد، من چی؟ این منه زیر قبار اون مضافه مونده، این میشه لح. لح یعنی بازدارنده، یعنی من باید به من برسم، چون من تا آخر میخوام با من زندگی کنم، نه با بچه من. من باید با من زندگی کنم، من میره اونور، قبر مال منه، قیامت مال منه، بهشت مال منه، جهنم مال منه، عذاب مال منه، نه مال خونه من. خونه من، منو از من باز داشته. این هم میشه لح. شما بفرمایید زندگی ما چیزی غیر از ایناست؟ اگه هست بفرمایید. حالا مثلا یه مسجدی هم گاهی میریم، اونم الناس عبید و دنیا و دینو، الناس عبید و دنیا و دینو لعقون علا السنته. ترجمه بیادبی من اینه از این آیه. امام حسین میفهمد آدامس دین، آدامس میجوانش تا وقتی شیرینه، وقتی که شیرینش تمام شد توفش میکنن بیرون، و دینو لعقون علا السنته. بعد که نیستش که آدم میره مثلا بکیا الله بکیا الله، کجای ضرر داره؟ بکیا الله که ضرر نداره، ضرر مال اونجاست که باید فداکاری کنه. گفت رفته بود جبهه، در رفت از جبهه. گفتم آقا چرا در رفت؟ گفت والله من فکر کردم دین در خطره، دیدم من در خطرم، زود اومدم که حالا اینم خوب ساده ده. و دینو لعقون علا السنته، وای به حال اون دینداری که دین لعق السنتشه. و صد رحمت بوسه بر خاک پای اون بیدینی که از بیدینی خودش ناراحته، و وای به حال اون دینداری که به دین خودش قرار است. هزار تا از اون بیدینا هدایت میشن، یه دونه از اون دیندارا هدایت نمیشن. چرا؟ برای اینکه بیدینا کشیدن کنار، دیندارا اومدن علی رو خونه نشین کردن. ابو سفیان علی رو خونه نشین کرد یا مهاجر و انصار؟ پادشاه روم امام حسین رو تو کربلا کشت یا خلیفه اسلام؟ اهل بیت عصمت و طهارت و زنجیا عرض شد که کشتن، سیاهای زنگبار یا همین ابن عباس پسر عموهای اهل بیت؟ هر جا شما میبینید یه جنایتی بوده، کار همین دیندارا بوده. اینه. وای به دین بد. لذا شیطان قوی ترین ناحیه ورودش از طریق دینه، نه بیدینی. بیدینی که بیدینیه، بیدین هم هیچ وقت خودشو بر طریق حق نمیدونه، مگه ما بندازیمش رو دنده لج؟ بریم بشیم آقا این ریشه تو نتراش. میگه حالا کی گفتی میتراشم؟ این شد الان حرام، این تبلیغ دین ما حرامه، چون تا حالا نمیدونست میتراشی، حالا میدونه از روی لجاجت نمیتراش. ما یه آدم معمولی رو کردیم یه آدم اهل عناد با این تبلیغ دینم. خب تو رو خدا شما دین رو تبلیغ نکنی، بذار دین خدا خودش راه خودش رو باز میکنه میره جلو. جوری که شما تبلیغ میکنید همه بی دین میشن. و اگه میخوایم مردم دین دار بشن، میگیم مردم این که ما داریم دین نیست، همه میان مسلمان میشن. خدا رحمت کنه شهید رجایی رو، میگه خطای منو به حساب مکتب من نذارید. خطای منو چرا به حساب مکتب من میذارید؟ ما زندگیمون، حالا شیطان از طریق دین میاد چطوری؟ اینطوری. این دینی که من دارم که آخه دین نیستش که. اون وقت عرض شد که آدم حالا میفهمه که این حوادثی که آخر زمان گفتن چی هست. اونایی که مقابل حضرت میستن دیندارا هستن بیشتر تا بیدینا. از مساجد تو روایات هست که بر علیه شمشیر میکشن. هرچی زمان جلوتر میره آدم معنی این روایات رو بهتر میفهمه. بعضی وقت آدم نمیفهمه، میگه میشه همچی چیزی؟ بعد میفهمه که بله همینطوری میشه، همینطوری میشه. تو تاریخ هم همینطوری بوده، دیندارها بودن که همیشه. دین مسیح وقتی به عنوان یه دین حق اومد، کی مقابل مسیحیت ایستاد؟ یهودی ها. میره از اینه. وقتی اسلام به عنوان یه دین حق اومد، کی مقابلش ایستاد؟ این انصار مدینه که کافر بودن، که اینا بت پرست بودن، اینا اومدن طرفدار دین شدن، شدن انصار رسول خدا. یهودی ها که از سالها قبل شنیده بودن که توی این منطقه پیامبر آخرالزمان میاد، اصلا یهودی ها برای چی اومده بودن اونجا؟ برای اینکه یهودی ها میدونستن که پیامبر آخرالزمان اینجا حکومت تشکیل میده. اصلا انصار مدینه هم از طریق داستان های اینا عرض شد که ذهنیت داشتن که این پیامبر خداست. وقتی حضرت آمد، اون دیندارا مقابلش وایستادن، اینایی که مشرک بودن شدن انصار رسول خدا. همیشه همینطوری بوده و بقیه‌اش هم همینطوری هست. خب حالا یواش یواش کار به جای باریک کش نمیشه، همینجا اینجا بحث متوقف کنیم، از محورمون خارج نشیم. انما الحیات الدنیا لعب و لهو. حالا عبارت نورانی علامه رو شما ملاحظه کنید، میفرماید که و لعب هو الفعل الذی لا غایت له الا الخیال. لعب به اونی میگن که غایتش خیاله. من با تعبیر دیگه میگم یعنی ظرفش فقط ذهنه، بیرون ذهن وجود نداره، اینو میگن لعب. حقیقت نداره، سرابه، سرابو میگن لعب. و لهو هو ما یشغل و که به نفسهی عن غیره. لهونیه که شما رو با خودش مشغول میکنه از اون کار اصلی، از غیر خودش. فاشار الى ان هذه الحیات، این زندگی. این زندگی یعنی چی؟ وحیت تعلق النفس بالبدن، این الغه‌ای که جان انسان با بدن انسان داره. و توصیته ایاه فی طریق کمالاته، این نفس بدن رو واسطه میکنه که به کمال برسه دیگه. من با این بدن حرکت میکنم، اسب من اینه. شاغلتون لهو به نفسه ای ان غیره، همین حیات انسان رو مشغول میکنه از غیر این حیات، تا جایی که خیال میکنه متحده با این بدنه. انسان خیال میکنه با این بدن متحده. یه تجربه جالب، اونایی که دندون اضافه تو دهنشون میذارن، مثلا روکش میکنن دندونشون، اینا تا یه هفته احساس میکنن یه چیزی قلمبه اینجا تو دهنشونه، بعد یه هفته دیگه احساسش نمیکنن. شما مثلا دندون تو احساس نمیکنی که، مثلا احساس میکنی یه قلمبه تو دهنت به جای دندونه، یا مثلا این گوشه تو احساس میکنی یه چیزی قلمبه اینجاست، احساس نمیکنی که. شما الان دستتو که میگیری روی این دستت، دستتو احساس میکنی، درسته؟ اما اگه 5 دقیقه نگه داری دیگه احساس نمیکنی. دست یه نفر دیگه هم بگیری همینطوره، اول دستشو احساس میکنی، چند دقیقه که از این تماس میذاری دیگه دستمونو احساس نمیکنی. مگه دوباره مثلا یه حرکتی به دستت بدی اینجوری کنی دوباره دستو احساس کنی؟ روح ما احساس نمیکنه که این بدن ازش جداست. چرا وقتی دندونو میخوام بکشن درد میگیره؟ چون روح میخواد از کالبد این جدا بشه. این جدای روح از جسم درد میگیره. روح ما خودشو با بدن یکی میدونه، لذا این بدن مشغولش کرده به خودش، یادش رفته که مال یه جای دیگه است، یادش رفته علا ای طائر قدسی. خیال نمی کنه طائر، خیال نمی کنه طائر یزده، کبیر طائر یزد، با این خو گرفته نه با طائر قدسی. علا ای طائر قدسی در این ویران منزلها، بسی دام است و دیو و دد، بسی قول است و رهزنها. اونم به زبان شعر همینا رو گفت. در این جای مخوف ای مرغ جان، ایمن کجا باشی؟ گذر زین جای ناامن و نما رو سوی مأمن ها. این بیت شاید مثاله. در این لای و لجن ها و در این ویران گلخن ها، شد از یاد تو آن ریحان و روح و باغ و گلشن ها. در این کوی و در این برزن، چه پیش آمد تو را رهزن؟ به یک دو دانه ارزن، فرو ماندی ز خرمن ها. کجاست که فراموش کرده روح و ریحانو؟ یه اینجا فراموش کرده، اومده با این بدن یکی شده، خیال کرد اینا هم با هم یه نفرن. من همینم دیگه، من همین بدنم، این باید چاق بشه، این باید حوایجش برآورده بشه، برای اینکه من برسم به خواستم ولو یه مملکت رو بذارم زیر پا له کنم تا من به خواسته خودم برسم. تاریخ هزاران از این داستان ها عرض شد که در جوف خودش نهفته داره که به خاطر یه نفر آدم یه مملکت از بین رفت. به خاطر یه نفر، یکی عاشق یکی دیگه شده، شهر بیچاره تروبا از بین رفت. و از اینا زیاده در طول تاریخ. نه، موقع خواب روح فقط یک کمی توجهش به بدن کم میشه، اما در هنگام مرگ روح از بدن جدا میشه. یکی از دلایل دردناک بودن مرگ همینه. شما فرض کنید دندون رو بدون بی اس سی بکشن، حالا دومیشو بدون بی اس سی بکشن، سومیشو بیهوش میشی، اما اون مرگ کسی بیهوش نمیشه و دندون هم دیگه نیست. تک تک سلول ها رو از درون روح میکشن بیرون. دردش اونقدر زیاده که امام رضا علیه السلام فرموده اگر تمام، من تعبیرش رو زبان حاجی امجد میگم، اگر تمام دردهای عالمو بکنن توی یه کپسول، دردها و شکنجه های عالمو بکنن توی یه کپسول به آدم بدن بخوره، درد مرگ از این بدتر. به این دلیل جدایی روح از بدن اینطور دردناکه، مگر برای کسی که خودشو آماده کرده باشه. اگر کسی خودشو جدا کرده باشه از این بدن، الهی حبلی کمال الانقطاع الک، اگه کسی انقطاع حاصل کرده باشه، براش مثل بویدن یه دسته گله. چون که بعضی حتی همینجا به اختیار خودشون بدن رو پرت میکنن اون ور میرن این ور اونور سیر و سفر میکنن، بهش میگن خلع. یکی از مقامات عرفانی خلع دیگه، که همونطور که من کتمو در میارم اون بدنشو در میاره، میندازه این ور میره. میگه مرحوم هیدجی تو مدرسه داشتن راجع به خلع صحبت میکردن، مباحثه میکردن، یک آدم ژنده پوشی اومد اساسانن تو، خب چی میگی؟ خودم راجع به خلع بحث میکنم. گفت اینکه بحث نداره که، میگه اینجوری که افتاد اینا رفتن این مرده. زمان رضا شاه هم بود، گفتن بیچارگی حالا چی با این چیکار کنیم، با حکومت چیکار کنیم. اینو گذاشته بودن وسط حیاط مدرسه، یه شبانه روز فکر میکردن که حالا چیکار باید بکنن با این. بعد یاد نه یه تکونی خورد بلند شد، گفت خل یعنی این. بعدم پراش رو کشید رفت و همینجا میندازه میره. نه جدایی از همان بدن. پس موقع مرگ اگه یکی هستن، این که میره زیر خاک، اون کجا میره؟ حالا میخوایم همینا رو بعدا بحث کنیم که قبر اصلا این که اینجا خاک میکنن نیست، این که قبر نیست، که قبر اصلا این نیست، قبر یه جای دیگه است. حالا به هر تقدیر همه این توضیحات مال این کلمه بود که شاغلتون لهو به نفسهی عن غیره. ان غیره منظورش چیه؟ یعنی یه حقایقی در این عالم هست که بدن چون انسانو به خودش مشغول میکنه، اون انسانو یا بگو روحو یا حقیقت انسانو یا جان انسانو، هر چی میخواین بگین بگین، اون حقیقت جان انسانو به خودش مشغول میکنه، اجازه نمیده اون به غیر اون بپردازه. و ذالکه لان ذالکه یوجب ان یتوهم الروح انها عین البدن لا غیر، روح توهم میکنه که همین بدنه، لا غیر، من همینم دیگه، شروع میکنه برستگی به همین، دوتا که نیستن. و هینه ازن ینقطع و ان غیر عالم الاجسام، در این انگام از غیر عالم اجسام منقطع میشه. شبا که میخوابه یه اندک انقطاعی پیدا میکنه از بدن، دوزه گاهی خوابای خوب میبینه. اونی که منقطعه در بیداری همونو میبینه که ما در خواب میبینیم، تازه خیلی جلوتر از ما رو میبینه. ما فردا رو میبینیم که برادرمون اومده خونه، حالا فردا تو واقعا میاد، هیچ به دردم نمیخوره این خواب، حالا فردا میاد میفهمیم دیگه. اون گذشته و آینده رو میبینه، معارف الهی رو میبینه، این میشه روح. گاهی هم به ما مثلا یه پرده نشون میده، در خواب یه چیزی ما میبینیم، یه معرفتی مثلا پیدا میکنه. و هینه ازن ینقطع عن غیر عالم الاجسام و ینسا جمیع ما کان علیه. نگاه کن عبارتو، میگه همه چیزایی که قبلا داشته رو فراموش میکنه. مگه قبلا چیزی داشته؟ بله. چی داشته؟ جمال و جلال و بها و سنا و نور و حبور و سرور. که اینا رو داشته قبل نشأت البدن المادیه، قبل از اتحادش با این بدن، در مرحله روح بودنش کمالات فراوانی داشته، این بدن اینو مانع شده. ولا یتذکر ما خلفه من مقامات القرب، اصلا یادش نمیاد مقامات قربیو که پشت سر گذاشته، یادش نمیاد علم آدم الاسما کله ها رو، در حالی که اینم اونجا بوده، یادش نمیاد سجد الملائکه، برای این سجده کردن، این یادش نمیاد. این همه در جای خودی ثابت میشه که سجده ملائکه ما رو حضرت آدم نبوده، ملائک مسجود ملائکه جمیع بنی آدم بودن، در جای خودش بحث کردیم اینو، اینا رو یادش نمیاد. و مراتب زلفا و رفقت طاهرین، مراتب قرب، رفاقت با طاهرین، فضای انس و قدس، اینا هیچ کدوم به یادش نمیاد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صفحه هامو اصلا گم کردم. کجا به کجاش؟
لعب بود که سراخ تشبیه کردیم، اما رجوع لعب یه توی صحبت کردیم که انگار
پردن نه نه همونی که سرابه همون لحوه، از یه جنبه لحوه از یه جنبه سراب. توی خود لغت لحو معنی بازدارندگی هست، تو لغت لعب معنی سراب هست، دنیا این دوتاست، حقیقت دنیاست، حقیقت دنیا اینه که دنیا سرابه. نه اعتباری نیست، هیچی تو این بحثای چی اعتباری نیست. کدوم ذهنه؟ بله دیگه، چیزی که ظرف تحققش ذهن شما سرابه دیگه، هر چیزی که ظرف تحققش ذهن شما باشه میشه سراب.